برخط خبرها برف و باران و بادی شدید هشدار از هوای نامساعد دو تیتونی شهر کولا باز وظیفه‌اش برکنار شده است با کودکان حق دادند از بالای پدر و مادر خود به مقامات شکایت کنند سلام بیننده های عزیز امیدوارم خوبید و نویدی بامدادی را تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می شود امروز جمعه 26 ینور است. در تاجیکستان دوامی 3 روزی آینده هوای نامساعد پیشگویی می شود. در این باره کمیته حالت‌های فوق‌العاده خبر داده گفته است روزهای 26 تا 29 ینور سال 2024 بارشات باران و برف و شمالی سخت در نظر است. در ناحیه‌های تابعه جمهوری ولایت سغد و غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان خطر ترمافرایی و تومان در نظر است افسوده است منبع کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان میگوید در پی باریدنی باران ترمافرایی امکان افزایش صدمه‌ها در شهرها بخصوص در دامنکوه‌ها و قطعه‌های کوهی راه‌ها از احتمال دور نیست کمیته هشدار می‌دهد که هوای نامساعد و شمال‌های سخت می‌تواند به خط‌های برق درختان و بام خانه‌ها و لوحه‌های تبلیغاتی آسیب رساند از این خاطر از ساکنان خواسته است از احتیاط کار بگیرند دادستان شهر کولاب قطب‌الدین دوستی‌زاده از وظیفه‌اش محروم کرده شده است منبع‌های رادیو آزادی در دادستانی ختلان با تصدیق این خبر روز 25 ینور گفتند برکناری دادستان‌های بعضی از شهر و ناحیه‌های ولایت همان دوام دارد با گفته آنها دوستی‌زاده روز 24 ینور از وظیفه رانده شد قطب‌الدین دوستی‌زاده در ماه نوامبر سال 2021 دادستانی شهر کولاب تعیین شده بود تا آن وقت معاونی دادستان نقلیات تاجیکستان بود روز 19 ینور پرزیدنت تاجیکستان در جلسه شورای امنیت از کاری سرداران نهادهای حفظ قانونی ولایت ختلان سخت تنقید کرد و گفت که دسته جمعانه از کار دور کرده شوند سه روز بعد از اظهارات امام علی رحمان 22 ینور دادستان نو ولایت ختلان و معاونان او را معرفی کردند یک منبع در مقامات حفظ حقوق به رادیو آزادی گفت به جای عبدالرحیم رحیموف دادستان سابق ولایت ژنرال جمشید میرزاخانزاده تعیین شده است جمشید میرزاخانزاده تا این وقت سردار رئاسه دادستان کل تاجیکستان و مسئول نظارت اجرای قانونها در مقامات مبارزه با فساد بود حکومت تاجیکستان یادداشت تفاهم را برای از بین بردن روادید یا ویزا با ایران تصدیق کرده است قرار حکومت در اول ماه ینور امسال قبول شد در این سند ذکر شده است که وزارت کارهای خارجه تاجیکستان باید جانب ایران را درباره اجرای رسمیات آگاه کند یادداشت تفاهم میان تاجیکستان و ایران برای بیکار کردن نظام روادید در ماه نوامبر سال 2023 امضا شده بود بر اساس این حجت شهروندان تاجیکستان و ایران می توانند بدون روادید تا 30 روز به کشورهای همدیگر سفر کرده تو این مدت اقامه داشته باشند بر اساس مقررات بین دولتی بعد از تصدیق یادداشت تفاهم باید میان دوشنبه و تهران سازشنامه نهایی برای از بین بردن روادید امضا شود میان تاجیکستان و ایران فعلا هفته 3 پرواز است 10 تاجیکستانی با مقصد سیاحت و تجارت و تبابت به ایران می روند طبق تغییرات در قانون پرداختای نو از سال جوری صاحبان ماشین های نو هنگامی به قیدگیری وظیفه دارند برای نابودسازی یا اوتیلیزاسیای ماشین یک مرتبه 1584 سومانی پرداخت کنند قبلا چنین مقررات وجود نداشت بعضی از رانندگان میگویند افزایش مقدار ماشین ها در کوچه های دوشنبه مقامات را وادار ساخته است که انداز نابودسازی ماشین ها را راه اندازی کنند گزارش را در همین موضوع همکاران ما اسکندر فیروز و شهلای عبدالله تهیه کردند که همراه میبینیم
ضرورت پرداخت اندازه نو در خرید و فروش ماشین ها این رانندگان را نگران کرده است طبق یک قرار نو درباره پرداخت های حتمی به بودجه تاجیکستان همکنون صاحبان ماشین ها وظیفه دارند یک مرتبه برای نابودسازی ماشین پرداخت کنند
1700 سوم پول میپرسند
با قیمت نیستیم برای
این 100 درصد قیمت ها کرد
با چیکار میکنید شما اینجا
تو مجبوری چیکار میکنید مجبور نه مجبوری میری میسپوری
اگر نه قید نمیبرد
نه تو نمره هم گرفته نمیشه انا ایو چوت برو وارده هم نمیشه میسپوری با این بروری
ابا تکنون چکر میکنید شما
خیلی چکر مجبور میسپوری چکر میکنید
خرز میکنید
خرز های قبولت چکر میکنید میکنید میسپوری
در اداره ریاست بازرسی دولتی اوتوموبیلی تاجیکستان گفتند مقررات نو پرداخت اندازی از اول سال جاری راه اندازی شده است این قانون در یک جلسه پارلمان تاجیکستان که روز 27 دسامبر برگزار شد قبول شده در اساس آن سپردن مبلغ برای نابودسازی نقلیات حتمی شد
تمام وسه نخود همگی یک مرتبه همین وای همه یورا پرداخت میکنن یک مرتبه. آها هنگامی وقایعگیری مثلا دیگر وای حالت گذراندن موینه در دوره موینه دولتی تکنیکی را گذراندن همین عمدارا باید که جلو کنن.
بعضی از رانندگان میگویند افزایش مقدار ماشین ها در کوچه های شهر مقامات را وادار ساخت است که اندازی نابودسازی ماشین ها را راه اندازی کنند.
این همش به بهبودی دولت است، نه اینکه به بهبودی شرایط مردم است، نه که خاکون همین اینا به اینا گفتن گور در خارج زندگی میکنیم در اونجا هر ماه نالو انداز داریم ما مثلا هر ماه ماشین انداز دارد اینجا ده یک سال یک بار یک مرتبه او چیز بار داره به ماشین.
پرداخت نوی حتمی برای سایبان نقلیات در کشور در حال است که همه ساله سایبان ماشین ها برای از قید گذشتن در بازرسی افتومبیلی صد ها سامانی پرداخت میکنند. این پرداخت ها از اکولوژی تا سوغورتا و دیگر سنت ها را در بر میگیرد. کارشناسان حدس میزنند که با در نظر داشت مبلغ معاینه تکنیکی ماشین ارزش نقلیات به طور قابل ملاحظه بالا میرود.
مردم اوکای نه تنها معاینه تکنیکی بلکه هم همین اندازی پرداختی اوتیلیزاسیون یعنی که نیست کردن و بسوزی ماشین فرسوده شده از همین شاید مردم دست کشد. با ایلوه از بالای همین شماره کارمندانی بدیه هم اوکای اختصار کرده شد 30% این باید کم کردن درآمدی خودی همین سوها آورده رس احتمالاً آورده رسونده میتواند.
در تاجیکستان هیچ نوعی از ماشین سبکرو استحصال نمی شود. ماشین ها به کشور اساساً از دست دویوم و از کشورهای اروپا، چین، کوریا، روسیه و امریکا وارد می شوند.
شما در باره این نوی پرداخت چی نظر دارید؟ حتما زیر این ویدیو در یوتیوب به ما نویسید. با کودکان در تاجیکستان حق دادند که اگر از کسی یا چیز ناراضی هستند به ایبا به اداره های دولتی مراجعه کنند، اگر به شرطی که عقیده خود را مستقلانه بیان کرده توانند. این کار پس از اصلاح قانون در باره حفظ حقوق کودکان امکان پذیر شد. آن علاقه به اجرا درآمده است. طرز اجرای قانون نو هنوز اعلام نشده است. معلوم نیست جزای شخصانی که کودکان به ضد آنها شکایت میکنند چی خواهد بود. مویدهای آزار و اذیت کودکان هر چند وقت در تاجیکستان رسانه‌ای شده توجه مقامات و جامعه را برای چند مدت به این مشکل جلب میکند. اجازه به کودکان برای شکایت از بدرفتاری پدر و مادر و خویشاوندان دیگر و مقامات دولتی در جامعه سنتی تاجیکستان واکنشی یکسان ندارد. برخی اگر این اقدام را درست و ضروری می شمارند، تعداد دیگر آن را یک نوع به احترامی نسبت به والدان می دانند. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرمان بقازاده تقدیمتان می کند که مهمترین تحولات تاریخی 26 ژانویه را فرا می گیرد.
ششم ژانویه سال 1963 در حدود شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان فرودگاه نوی پایتخت به کار انداخته شد که امروز هم از آن هزارها مسافران استفاده میکنند. تاریخ اویاسیای تاجیکستان از سالهای اول تاسیس این جمهوری شوروی در 3 سپتامبر سال 1924 آغاز مییابد، وقتی اولین هواپیمای یو-13 از شهر بخارا در خاک دوشنبه فرود آمد. بعد این در مرکزهای دیگر شهر و منطقه های تاجیکستان هم فرودگاه ها افتتاح شد، ولی در سالهای استقلالیت تاجیکستان با سبب های زیاد از جمله مشکل در مدیریت ساحه پر را استفاده نمی شوند. بر اساس تغییرات به کدکس اویلی تاجیکستان از 26 ژانویه سال 2011 ازدواج شهروندان این کشور با خارجی ها با محدودیت روبرو شد. در صورت عقد نکاح در تاجیکستان داماد خارجی عروسی تاجیک باید چند شرط را اجرا کند: حداقل یک سال اخیر در تاجیکستان به سر برد، عهدنامه نکاح را امضا کند و مهمتر از همه عروس را با منزل استقامتی شخصی تأمین کند. مقامات این شرط ها را تلاش حمایت حقوق زنان تاجیک می نامند، ولی کارشناسان بین المللی این را نقض حقوق می گویند. 26 ژانویه سال 1973 آهنگساز و مؤسس گروه موسیقی اویستا جسور خلیلوف تولد شده است. اثرهای او در رویه‌های زمانوی موسیقی مثل پاپ و جاز ایجاد شده. اویستا یکی از گروه‌های کسبی موسیقی سابقه‌دار در صحنه هنری تاجیک به شمار می‌رود. جسور خلیلوف تشبثکار تشکیل جشنواره موسیقی جاز در تاجیکستان و آسیای مرکزی می‌باشد.
امروز امروز 1000 روبل با 123.40 درهم برابر است. بر اساس قربی تعیین کرده بانک ملی تاجیکستان، 100 دلار آمریکایی با 1095 سومونی و 100 یورو با 1192 سومونی عوض می شود. شما نویدی بامدادی رو تماشا کردید. مطلب های بیشتر از این رو در وبسایت رادیو آزادی و صفحه های آن در شبکه های اجتماعی پیدا کنید. تا دیدار بعدی در همین برنامه، خیر، خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن زمین
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفت هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
سلام شنونده عزیز، امروز 26 ینور است و من زرنگیز نوروز شاه با خبرهای اخیر از تاجیکستان، منطقه و جهان در خدمت شما. دادستانی کل تاجیکستان پرونده اکمل یوسف زاده، پدپلکونیک وزارت کارهای داخلی را برای بررسی به دادگاهی عالی فرستاده است. یوسف زاده در ربودن و مرگ اسماعیل رحمانوف آموزگار دانشگاهی تجارت متهم است. یک منبع در دادگاهی عالی تاجیکستان روز 26 ینور به رادیو آزادی گفت پرونده دو روز پیش به دست آنها رسید. با گفته هم صحبت ما، سنه مرافعه اول در آغاز ماه فوریه تعیین می شود. مقامات اکمل یوسف زاده را به آن متهم می‌کنند که شب 12 ایونی سال 2023 آموزگار دانشگاه اسماعیل رحمانوف را از محله یکم سویتسکی دوشنبه ربودند. دادستانی کل در خبرنامه گفته بود که یوسف زاده با یک خویشاوندش دستان آموزگار را بسته او را به دریای فون پرتافتند. اما هنوز مقامات انگیزه و سبب دست به کشتاری آموزگار دانشگاه اسماعیل رحمانوف دست زدن پدپلکونیک وزارت کارهای داخلی را شرح ندادند. نسبت به اکمل یوسف زاده و خویشاوندانش اسماعیل جان شکروف به اتهام آدم ربایی پرونده کشادند. این بند قانون از 8 تا 12 سال زندان را پیش بینی کرده است. یک کمیته سنت امریکا روز 24 ینور از طرح قانون درباره مصادره دارایی های حبس شده روسیه پشتیبانی کرد. در صورت قبول این طرح، ایالات متحده می تواند دارایی های حبس شده روسیه را همچون جبران خشونت نظامی به اوکراین دهد. طرح قانون سند درباره برقراری بهبود اقتصادی و امکانیت ها برای اوکراین نام دارد. اکنون طرح مذکور برای بررسی و قبول به مجلس عمومی سنت وارد کرده می شود و سپس برای قبول به پالاته نمایندگان ارسال می گردد. در صورت گذشتن از پالاته برای امضا به پرزیدنت آمریکا ارسال می شود. بعد از جاری شدن تحریم های ایالات متحده آمریکا، کشورهای عضو اتحاد اروپا، کانادا و ژاپن در پی حمله روسیه به اوکراین، دارایی های روسیه با ارزش نزدیک به 300 میلیارد دلار به حبس گرفته شدند. دارایی های در آمریکا حبس شده ای روسیه تقریبا 5-6 میلیارد دلار را تشکیل می دهند. بیشتری دارایی های حبس شده ای روسیه در اروپا هستند. کشورهای اتحاد اروپا هنوز ترتیب حقوقی مصادره آنها را پیدا نکردند، اما در پی جستجوی این مکانیزم هستند. دادگاه شهری دوشنبه بررسی پرونده رستم خالقف رئیس سابق شرکت تاجیکر و مدیر پیشین فرودگاه دوشنبه را سر کرده است. مقامات خالقف را به دزدی میلیون ها سومانی متهم میکنند. نظری رئیس پیشین تاجیکر و نزدیکانش به اتهام معلوم نیست. در دادگاه شهری دوشنبه روز 26 ینور به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که مرافعه دوم از روی پرونده رستم خالقف همین روز برگزار میشود. مرافعه در بنای بازداشتگاه موقتی میگذرد و برای همین خبر نگاری رادیوی آزادی نتوانست در آن شرکت کند. یک مسئول دادگاه گفت مرافعه باز است، اما به سبب محدودیت های بازداشتگاه موقتی نمیتواند خبرنگاران را راه دهند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. رئیس حزب ملی تکلانیش و معاون پالاته قانونگذاری پارلمان ازبکستان علی شیر قادیرف پیشنهاد کرده است که زبان روسی در مکتب و تلویزیون و بخش های دیگر در کشورش کمتر استفاده شود. جانب رسمی روسیه با بیان کردن رفتار عجیب شوونیستی محدود می شود. به نظر می رسد این گونه سخن پردازی ها با آنها پسند است. وقتی اخیر با زبان روسی با جز از سخن های شوینیستی چیزی دیگری نمی شنویم. در این حالت ها باید در برای چوره های بهتر کردنی مناسبت ها بیندشیم. نوشته است او در شبکه های اجتماعی. با گفته قادیروف زبان روسی در بخش آموزش و تلویزیون ازبکستان به طور گسترده استفاده می شود و این نابرابری باید اصلاح گردد. معاون رئیس پارلمان ازبکستان همچنین پیشنهاد کرده است که به قانونگذاری کشورش تغییرات وارد کرده شود که تحصیلات ابتدایی را با زبان مادری ازبکی حتمی گرداند. این اظهارات قادیروف بعد از گفته های مورخ روس میخائیل سمولین درباره ازبک ها صدا داد. سمولین چند روز پیش در یک برنامه تلویزیونی NTV گفت که تو انقلاب ملت با نام ازبک وجود نداشت. هم رئیس حزب روسیه با عدالت زخر پریلپین هم خواسته بود ازبکستان و دیگر حدودهای شوروی پیشین با روسیه همراه کرده شوند. حکومت لیتوا سفر غیر کاری هاربیون این کشور را به روسیه، بلاروس و چین منع کرد. در وزارت دفاع لیتوا به خبرگزاری ها گفتند این روی خط بر اساس باگذاری خطر و تهدیدها به امنیت ملی کشور تهیه شده است. در استراتژی امنیت ملی ذکر شد که روسیه، چین و بلاروس به امنیت لیتوا و شهروندان آن خطر دارند. از جمله خدمات امنیت و اکتشافی این کشورها ضد لیتوا عملهای جاسوسی انجام می‌دهند. آمده است در قراری حکومت لیتوا. همچنین سفری ترانزیتی نظامیان لیتوا با واسطه کشورهای مذکور به جز از حریم هوایی نیز منع شده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
در روزهای اخیر نگرانی و شکایت ساکنان از جمله کاربران شبکه‌های اجتماعی در مورد محدودیت نیروی برق بیشتر به نظر می‌رسد. در شرکت برق تاجیک محدودیت برق را تصدیق نموده بدون صحبت ثبتی گفتند به احتمال زیاد این محدودیت ماه اپریل برطرف خواهد شد. شرکت جزئیات بیشتر نمی‌دهد ولی مشتریان می‌خواهند دانند که چرا مقامات برق منزل آنها را زود قطع می‌کند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. محدودیت برق مشکلات خانواده آینیسا بابیوه را بیشتر کرده است. میگوید این شب روز آخرین ذخیره سوزشواریش را استفاده میبرد که تا پایان زمستان نمیرسد. او 24 میانور در صحبت به رادیو آزادی گفت مثل هزاران خانواده دیگر تاجیکستان در یک شبانه روز تنها 8 ساعت برق دارند.
نیمس اونجا سوید میمبره تا ساعتی 4 5 5 میزگره 6 دبا گریون میکنه سوید اونو. کیوجه تاریک میشه واخه.
شب
روزانه هموش ساعتی 8:30 سحر میکشنش.
آینیسا بابایوه میگوید پول برق را هر وقت پرداخت میکند و هرچند نرخ برق بالا رفت و از تغییر نیافت. این خانواده در 15 کیلومتری دوشنبه در دهه بهار شهر وعده زندگی میکند. در اینجا بی‌برقی مشکلات دیگر را نیز به میان آورده است. علاءالدین مزاریف ساکن دهه بهار گفت
شلوغ در نزدیکی ده چیز داریم با آنتن هست، آنتن میگافون. نیکی روزانه همین تا اونه که همین سوید نیاید یگان کار وابشه کار نمیکند. یگان که زن زدن در کار، یگان چکدن در کار، ابسلوت نکار نمیکند.
رجای محدودیت برق در محله ها با گفته ساکنان عادلانه نیست. همصوبت ما آینیسا بابیوه افسود که در بعضی محله ها شب روز برق است، ولی نمیدونند چرا در آنها با محدودیت برق میدهند. محدودیت برق ساکنان دیگر منطقه های تاجیکستان را هم نگران نموده است. تامین اهالی با برق یکی از مشکلی های اساسی حکومت تاجیکستان گفته می شود که با وجود بنیاد نیروگاه های زیاد تا حال حل خود را نیافته است. مقامات در صحبت های رسمی خود به استفاده دادن نیروگاه راغون را راه حل مشکل بی برقی ارزیابی می کنند. تا حال دو چرخه این نیروگاه به کار درآمده است، ولی معلوم نیست چرا برقی آن مشکل را حل نکرد. در شبکه های تقسیمات برق تاکید نمودند که وابسته به سطح آب آبانبارها و تولید نیروی برق محدودیت آن در همه منطقه ها یک خل نیست. ابرار میرسیدوف دکتر علم های اقتصادی میگوید در نظام انرژی تاجیکستان نخست باید شفافیت رو اندازی گردیده پیش روی دزدی برق گرفته شود.
امروز همون مسئولان و کارخانه های انرژتیک که شبکه های انرژتیک در منطقه ها هستند آنها هوسمند میشوند و نظام هوسمند کنی معین کرده که اون کسی که بیشتر صرفه میکنند نیروی برق ریتینگ رو از ره میمایان کرمیشه. مادامی که ریتینگ یعنی که نبرو نفوذش فعالیتش که از روی صرفه انرژی که بین خودشان نگران یعنی که یک مسابقه دارن از همین نقطه نظر اونا حرکت میکنن که بیشتر صرفه کنن. از همین نگاه یعنی که در منطقه ها به نظر من البته شاید هم تو باشن در زمین نگاه اونها میخوان که یک محدودیت کنن و یک صرفه کنن و از حسابی صرفه کردن از لیمیتی که معین کرده شده است آبروی تیبار گیرند.
از تیرامو باز در گوشه های کشور لیمیتی برق جاری است. در شرکت برق تاجیک مشکل را با کمی آب در اوبانبورها پیوند دادند ولی از جزئیات بیشتری موضوع خودداری نمودند. قبلا آن را با کارهای پروفیلاکتیکی یا ترمیم تجهیزات بستگی می دادند.
چهره‌ی زیبای تو رشک بتان آزری، هرچند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری. چهره‌ی زیبای تو رشک بتان آزری، هرچند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری. هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، طور ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، بوری ندانم یا پری.
دادگاه شهر دوشنبه بررسی پرونده رستم خالقوف رئیس سابق شرکت تاجیک ایر و مدیر پیشین فرودگاه دوشنبه را سر کرده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. مقامات خالقوف را به دزدی میلیون‌ها سامانی متهم می‌کنند. نظری رئیس پیشین تاجیک ایر و نزدیکانش به اتهام معلوم نیست. در دادگاه شهر دوشنبه روز 26 ژانویه به خبرنگار رادیوی آزادی گفتند مرافعه دوم از روی پرونده رستم خالقوف همین روز برگزار می‌شود. مرافعه در بنای بازداشتگاه موقتی می‌گذرد و برای همین خبرنگار رادیوی آزادی نتوانست در آن شرکت کند. یک مسئول دادگاه گفت مرافعه باز است، اما با سبب محدودیت‌های بازداشتگاه موقتی نمی‌توانند خبرنگاران را راه دهند. در دادگاه شهر دوشنبه وعده دادند که مرافعه نوبتی را در بنای دادگاه می‌گذرانند و به خبرنگاران اجازه اشتراک می‌دهند. دادستانی کلی تاجیکستان در ماه می سال گذشته خبر داده بود که علیه رستم خالقوف بر اساس دو ماده کدکس جنایی برآمدن از حد وکالت منصبی و اسرافکاری به مقدار مخصوصاً کلان پرونده کشادن، جزئیات بیشتری پرونده خالقوف دسترس نیست. خبرنگار رادیوی آزادی 26 ژانویه شاهد بود که پرونده رئیس پیشین شرکت تاجیک ایر را در خلطه کلانی پلی‌اتیلنی به دادگاه آوردند. رستم خالقوف از سال 2008 تا 2016 رهبری شرکت دولتی تاجیک ایر را به عهده داشت. یک تحقیق رادیوی آزادی سال 2021 معلوم کرده بود که یک سازش بسته رستم خالقوف به قرضدار کردن شرکت تاجیک ایر سبب گشته است. سخن درباره یک سازشنامه شبهه برانگیز با شرکت لیتوانی سکایراد لیزینگ می رود که دیرتر تاجیک ایر را بیش از 20 میلیون دلار قرضدار کرد. تاجیک ایر یگانه شرکت دولتی هواپیمایی تاجیکستان سالهای دراز است که مشکل مالی دارد. با وجود قبول برنامه های دولتی برای به پا راست کردن آن، وضع شرکت به نشد و هواپیماهایش از پرواز ماندند. تحقیقات رادیوی آزادی در سال 2021 نشان داده بود که شرکت ملی هوانوردی تاجیکستان تاجیک ایر در آستانه ورشکستگی کامل است. وزارت مالیه تاجیکستان آن وقت گفته بود حکومت دیگر از پی دریافت سرمایه برای نجات آن نیست و سرنوشت شرکت باید در سطح پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان حل شود. با وجود وعده‌های پیاپی رهبران شرکت تاجیک ایر در دوام دو سال اخیر، هواپیماهای این شرکت دوباره به پرواز ندرآمدند. حکومت در سال 2015 به تاجیک ایر امتیاز داد 370 هزار دلار قرض آن را بخشید. بار دوم در سال 2019 قرض این شرکت را از انداز و دیگر کارخانه های دولتی به مبلغ 2.6 میلیون دلار بیکار کرد. با وجود این حالا تاجیک ایر از اداره انداز، بانک ها، فرودگاه ها و خدمات تکنیکی زیاد از 40 میلیون دلار قرضدار است. اینچنین دادگاه آن را به پرداخت زیاد از 20 میلیون دلار تاوان به شرکت لیتوانی سکایراد لیزینگ وظیفه دار کرده است. ماه آوگوست سال 2019 دادگاه حکمی مسکو تاجیک ایر را وظیفه دار کرد که براس اویاسیا نزدیک به 555 هزار دلار تاوان دهد. جمعاً تا این وقت در دادگاه های روسیه بیش از 20 پرونده ضد تاجیک ایر با طلب پرداخت 1.5 میلیون دلار اجرا یا بررسی و حمایت شدند. اول سال 2019 تاجیک ایر از پریدن ماند و پروازهایش را به سامان ایر سپرد و زیاد از 90% 520 کارمندش پس از آن که نزدیک به یک سال معاش نگرفتند به رخصتی مجبوری فرستاده شدند. چندی از پیلوت های با تجربه آن را سامان ایر به کار گرفت. بازار هواپیمای بی رقابت ماند و نرخ به این همگران چپته ها آسمانی شد. وضعیت کنونی شرکت تاجیک ایر به هواپیمای میماند که قسم های احتیاطی آن از کار افتاده و در حال فرود آمدن استراری است، ولی برای جلوگیری از سقوط احتمالی آن نه از طرف دولت و نه از طرف مدیرانش هیچ کاری انجام داده نمی شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
خبرگزاری ریتز با نقل از چهار منبع ایرانی و یک دیپلمات آگاه گزاری داد که چین از جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا با پیشگیری از حمله های گروه حوثی به حرکت کشتی ها در بحر سرخ کمک کند و در غیر آن رابطه های تجارتی تهران و پکین آسیب خواهد دید. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. این منبع های ایرانی گفتند که موضوع حمله های نیمه نظامیان حوثی و تجارت بین چین و ایران در چند نشست اخیر در پکین و تهران مورد بررسی قرار گرفته است. این منبع ها از ایرائه جزئیات بیشتر درباره زمان برگزاری نشست‌ها یا افراد اشتراک کننده در این مذاکرات خودداری کردند. یکی از مقامات ایرانی که نخواست نامش آشکار شود و خبرگزاری ریتز گفته است اساساً چین میگوید اگر به هر طریق و منفیت‌های ما آسیب وارد شود بر تجارت ما با تهران تأثیر میگذارد. بنابراین به حوثی‌ها بگوید خشتنداری کنند. حوثی های یمن از دو ماه قبل حمله های خود به مسیر بین المللی کشتیرانی در بحر سرخ و خلیج عدن را آغاز کردند. آنها می گویند تا زمانی که یورش اسرائیل به غزه ادامه دارد این حمله ها را ادامه خواهند داد. حمله های حوثی ها باعث افزایش خراجات بارکشانی و بیمه شده است. همچنین این حمله ها باعث خلل‌دار شدن راه های تجارتی کلیدی بین آسیا و اروپا که به طور گسترده توسط کشتی های چینی استفاده می شوند شده است. با این حال چهار منبع ایرانی گفتند مقامات چینی هیچ اظهار نظر یا تهدید خاصی درباره چگونگی تأثیر ادامه حمله های حوثی ها بر رابطه های تجارتی پکین و تهران نکردند. وزارت کارهای خارجی چین در پاسخ به پرسش ریترز درباره گفتگوها با ایران درباره حمله ها در بحر سرخ گفت چین دوستی صمیمی کشورهای خاور میانه است و به دنبال رشد و شکوفایی مشترک می باشد. در همین زمینه روزنامه فاینانشال تایمز روز چهارشنبه نوشت که امریکا چند بار از چین خواسته است تا از تهران بخواهد که از حمله حوثی ها به کشتی های تجارتی در بحر سرخ پیشگیری کند. گروه حوثی ها در یمن از حمایت جمهوری اسلامی ایران برخوردار می باشد. این روزنامه به نقل از چند مقام آمریکایی نوشت که فشار دیپلماتی بر پکین هنوز به نتیجه نرسیده است و نشانه های از کمک چین در این زمینه دیدن نشده است. در این گزارش آمده است که ایالات متحده آمریکا در 3 ماه گذشته بارها این مسئله را با مقامات بلندپایه چین در میان گذاشته، از آنها خواست است که به ایران هشدار بدهند که در ارتباط به جنگ غزه به تنی در خاور میانه دامن نزنند. با گفته این مقامات آمریکایی، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید و معاونش در ملاقات این ماه در واشنگتن با رئیس بخش بین المللی حزب کمونیست چین این موضوع را مورد بحث قرار دادند. نیمه نظامیان حوثی در 2 ماه گذشته دست کم 23 بار و مسیرهای کشیرانی در بحر سرخ و خلیج عدن حمله های موشکی و پهپادی انجام دادند. حوثی ها می گویند که این حمله ها را در دفاع از فلسطینی ها در برابر اسرائیل انجام می دهند و کشتی های را هدف قرار می دهند که به نوع با اسرائیل ارتباط داشته باشند. هرچند بسیاری از کشتی های مورد هجوم حوثی ها تأکید داشتند که هیچ ارتباط با اسرائیل ندارند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
ضرورت پرداخت اندازه نو در خرید و فروش ماشین ها صاحبانشان را نگران ساخته است. طبق قرار نوی حکومت تاجیکستان درباره پرداخت های حتمی به بودجه کشور، همکنون صاحبان ماشین ها وظیفه دارند یک مرتبه برای نابودسازی نقلیات از 22 تا 40 نشان دهنده برای پرداخت ها سپارند. صاحبان ماشین های خصوصی نگرانند که افزایش بیش از 1,500 اندازه نقلیاتی برایشان گران است. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. الهام عبدالقادر یک ساکن جوانی دوشنبه را در نزد اداره ریاست بازرسی دولتی اوتوموبیلی در پایتخت تاجیکستان واخوردیم که از صبح تلاش دارد ماشین خصوصیش را از قید دولتی بیرون سازد و میگوید به این کار موفق نشد، زیرا برای پرداخت طلب نوی مبلغ نابودسازی ماشینش را با خود ندارد.
مجبوری میمیسپوری؟
اگر نه قید نمی برورد.
نه تو نمره هم گیرسه نمی شود اما چود برورده هم نمی شود.
در اداره ریاست بازرسی دولتی اوتوموبیلی تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند که مقررات نوی پرداخت اندازه نابودسازی از اول سال جاری راه اندازی شده است. این بند نو در قانون تاجیکستان درباره دیگر پرداخت های حتمی به بودجه از 27 دکبر سال گذشته مجلس نمایندگان تصویب کرده بعد از نشر مورد اجرا قرار داده شد. با گفته سیم الدین حسن زاده نماینده ریاست بازرسی دولتی اوتوموبیلی تاجیکستان، این پرداخت یک دفعه است و در سندهای رسمی ماشین با قید گرفته در کشور ثبت می شود.
تمام وسط نخود همگی یک مرتبه هم معیار پرداخت میکنن یک مرتبه. هنگام با قید گیری و دوره معاینه دولتی تکنیکی را گذروندم.
طبق نسخه تغییر اضافه ها به قانون تاجیکستان درباره دیگر پرداخت های حتمی به بودجه از 27 دسامبر سال 2023 که در اختیار رادیو آزادی گذاشته شد، پرداخت برای نابودسازی یا اوتیلیزاسی واسطه نقلیات افتومبیلی منبت پرداخت از جانب مقامات بازرسی دولتی افتومبیلی به قید دولتی گذاشتن واسطه نقلیات افتومبیلی پس از رسمیت دراری گمرکی واسطه نقلیات افتومبیلی به جمهوری وارد گردیده و هنگام گذراندن معاینه حتمی دولتی تکنیکی واسطه نقلیات افتومبیلی ستانیده می شود. در این سند همچنین گفته شده است که مبلغ پرداخت شده تا دوره نابودسازی واسطه نقلیات افتومبیلی اعتبار دارد. در ادامه آمده است که مبلغ نابودسازی برای نقلیات سبکرو، میکروافتوبوس و افتوبوس 22 نشان دهنده یا 1584 سومانی، برای واسطه نقلیات بارکش و مخصوص 2880 سومانی و برای موتورسیکل ها 360 سومانی بوده است. جاوید نظریف ساکن دوشنبه نیز میخواهد ماشینش را از قید دولتی بیرون بیارد و میگوید افزایش مقدار ماشین ها در کوچه های شهر مقامات را وادار ساخته است که انداز نابودسازی ماشین ها را راه اندازی کنند.
لوژ نداریم اندازی راه میسپاریم اندازی اوتیلیزبور مون نو جاری کردن پس چون که خیر کن یه همش به بهبودی دولت است نه اینکه به بهبودی شرایط مردم.
فضل جان فتولایف شورای اقتصادی تاجیک در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که مبلغ اندازی نابودسازی ماشین خیلی بلند است. به حساب های وی با در نظر داشت مبلغ معاینه تکنیکی ماشین ارزش نقلیات به طور قابل ملاحظه بالا می رود.
شاید مردم علاقه نه تنها معاینه تکنیکی بلکه هم همین پرداختی اوتیلیزاسیو یعنی که نیست کردن نابودسازی ماشینی کارسوده شده از همین چه شاید مردم دست کشد. از بالای همین شماره کارمندانی بدعا هم علاقه اختصار کرده شد 30%، این باید کم کردن درآمد خودی همین سوها آورده رس احتمالا آورده رسانده میتواند.
در تاجیکستان هیچ نوعی از ماشین سبکرو استحصال نمی شود. ماشین ها با کشور اساساً از دست دویم و از کشورهای اروپا، چین، کوریا، روسیه و امریکا وارد می شود. همه سال به تاجیکستان از این کشورها ده ها هزار ماشین وارد می شوند. معمولاً به دلیل ارزانیش تاجران به تاجیکستان ماشین های فرسوده و دست دوم وارد می کنند. اطلاع دقیق درباره مقدار ماشین های وارد شده در سال گذشته هنوز دسترس نیست. ولی طبق اطلاع خدمات گمرک تاجیکستان در 6 ماه سال گذشته به تاجیکستان بیش از 36800 ماشین سبکرو وارد شده است. در 3 سال اخیر به تاجیکستان حدود 110000 ماشین های تولیدشان تا سال 2013 آورده شده است.
گل را چیده چیده می روی تو، ما را دیده دیده می روی تو، گل را چیده چیده می روی تو، مارا دیده دیده می روی تو. ایستاده سلامت می کنم من، ایستاده سلامت می کنم من، گویا نشنیده می روی تو، گویا نشنیده می روی تو. Thank you.
شهروند ایران پس از آزادی از زندان در تاجیکستان طرز رفتار مقامات انتظامی و شرایط نگهداری در بازداشتگاه و محبس‌های کشور آشکار کرد. نازنین مطیعی در آخر سال 2022 با گناه قاچاق مواد مخدر بازداشت و 5 سال و 2 ماه زندانی شد. او را پیش از وقت و بر اساس قانون عفو رها کردند. خودش تصدیق میکند که هنگام گذشتن مرز افغانستان و تاجیکستان در دست شاخه خشک کوکنار داشت، اما بیخبر از آن که در تاجیکستان جرم است و او را زندان منتظر است. نازنین مطیعی دعوت ما را پذیرفت و راضی شد که دیده هایش را بگوید و به برنامه ما خوش آمدید.
ممنون رحمت کلان.
در 9 ماهی که در بازداشتگاه مرزی در پنج پایان و بعداً در بازداشتگاه دیگر و در شهر دوشنبه و در زندان زنانه در نارک بودید، چی دیدید؟ برداشت‌های شما چی بود؟ خواهش میکنم.
خب من اگر بخوام داستان را از اول نقل کنم، این که من چه خیلی گرفتار شدم وقتی که من از افغانستان از سرحد شیرخان بندر در حال ورود به تاجیکستان بودم. خب من این رو یه توضیح بدم که من سیاه هستم و سیاه و فوتوگرافر و در واقع 2 ماه در افغانستان بودم در ماه‌های ایون و ایول. و خب در افغانستان که بودم، همونطور که خودتون گفتید، از مزارع کوکنار، خب در افغانستان بعضی مناطقش، من در بدخشان بودم، کوکنار یکی از کشت‌ها و یکی از طریقت‌های معاش اون منطقه هست. من 6 کوکنار قاق به عنوان سوونیر برداشتم و خب من میدونستم که از کوکنار به قولی، حالا ما میگیم تریاک، شما فکر کنم میگیم چکیده یا همچین چیزی، تهیه میشه. و ولی از طرفی خب میدونستم که این کوکنار قاق ماده مخدر و نارکوتیک نداره و اصلا من فکرشم نمیکردم چیزی که خب در افغانستان در ایران آتیش میدادن یا اینکه به عنوان خوراک به گاو و گوسفند میدن، در تاجیکستان ممکنه که غیر قانونی باشه و نارکوتیک حساب بشه. خب من از مرز شیرخان بندر وارد شدم و اولین چیزی هم که من نشون دادم همین سونکشه دستیم بود که این کوکنارای قاق درون اون بود. اصلا چون که قاق بود اون داخل گذاشته بودن که نشکنه، آسیب نبینه، چون که به عنوان سوونیر برداشته بودن که ببرم ایران. و خب پس اولین چیزی هم که گمرکچی دیدش همون بود و اونجا داستان شروع شد. ولی خب حرف من رو قبول نکردن و از همون سرحد که من رو قفیدن، به قول این داستان 9 ماه سفر من در تاجیکستان که در حالا در سیزا بودم، در سیزای قرغن، سیزای لامانوسوف، سیزای دوشنبه سفر بودم و همینطور زندان نارک و اوس شهر قرغن و اوس جیهون و همینطور کاگبه شهر قرغن، این داستان از اونجا سر شد.
پس شما در این جاها چی می دیدید و چی برداشتا مناسبت با بازداشت شده ها چطور بود و این چیزها رو خواهش میکنم؟
چه خیلی بگم، بس فکر میکنم من رو بردن به کاگبه یا امنیت شهر قرغن برای که مطمئن بشم من اکستریمیست تروریست نیستم، چون که از افغانستان آمده بودم. و خب اونجا یک پاسپورتی در کنار من بود، تقریبا میگم حالا بجز وقتی که من خواب بودم باقی اوقات همیشه کنار من بود و این خیلی گپ نمیزد، فقط در حد لزوم گپ میزد و انگار که اونجا بود که از لحاظ پسیکولوژی بفهمه که من واقعا تروریست هستم یا نیستم، که خب آخرش که مطمئن شدم نه، من تروریست نیستم. من رو روز سوم، و این رو هم بگم اونطور که من بعدها فهمیدم، به طور کلی بار یکم بود که من دستگیر میشدم و برای همین خب خیلی از قوانین بدیهی رو نمیدونستم. به عنوان مثال، خب طبق قوانین تاجیکستان هر کسی که دستگیر میشه اجازه داره که حداقل یک بار از تلفن استفاده کنه. من 3 روز اول هر چقدر که حالا با هر زبونی نانه کردم، فریاد زدم، گریه کردم که اجازه بدیم من به خانواده، به مادرم اطلاع بدم و نذاشتن. یعنی 3 روز اول هیچ کسی خبری از من نداشت و خب خیلی فکرم تو افغانستان یه برای سر من اومده. و خب وقتی که من از تاجیکستان وارد تاجیکستان شدم، فقط برای مادرم پیام دادم که من از مرز گذشتم، الان تاجیکستانم و بعد دیگه تموم شد. تا 3 روز بعد خبری از من نشد. خب حالا دیگه خودتون میتونین ریستابیت کنین که این مدت چه گذشت بر خانواده من. روز سوم مفتش دیلای من اومد دنبالم، نصرالله قدرتوف که فکر میکنم مفتش کاگبه هم هستش از شهر قرغن، و این آقای نصرالله قدرتوف اومد دنبال من و گفتش که بیا میبرم پیش پاسولت. و خب من پیش پاسول نبردم قاعدتا،
یعنی به شما دروغ گفت، به شما دروغ گفت که شما رو نزد سفیر میبره؟
بله دروغ. بله و خب این دفعه اولش، بله دفعه آخرش نبود. خب منو با دو تا به همراه دو تا افسر ون بردن والنیسا برای اینکه حالا معاینه بدنی بکنن که ضرب و شتم معاینه انجام نشده. و دیگه بعد از اونجا منو بردن به اس قرغن. در اویس قرغن هم باز دوباره مفتش گفتش که یه چند روز اینجا میمونی و بعد دیگه جوابت میدیم میره. یعنی همش از اول همین رو من میگفتن، میگفتن که الان این مرحله رو رد بکنی، مرحله بعد مثلا پاسپورتت میاد دنبالت یا مثلا هویش میکنی میری.
ببینه در بازداشتگاه قرغن که شما میگوید شرایط چطور بود؟ اون افرادی که در اونجا نگهداری میشدن چی میگفتن؟ وضع چطور بود؟ در این باره میخواستم چند جمله میگفتیم.
در ایویس منظورتون هست؟
بله بله بله، بازداشتگاه درست هست.
بله ایویس خب میشه بازداشتگاه خیلی کوتاه مدت.
بله.
یعنی فکر کنم هر کسی در ایویس بیشتر از 72 ساعت نمیتونه بمونه. یعنی قانونن. حالا البته هستن کسایی که بیشتر هم میمونن. خب من رفتم داخل کمرا، یه تخت دو اتاجه بودش و همه دیوارها سیاه، یه چراغ خیلی کوچیک از سمت راهرو مثلا روشن میکرد، خود این کمرا چراغ نداشت و یه دونه مثلا دریچه یه ترزا که نمیشه گفت، یه دریچه مثلا خیلی کوچیک شد به اندازه یه دوتا کف دست من، اون بالای بالا بودش که حالا نور خاصی هم ازش وارد نمیشد.
در اینجا به شما غذا میدادن و کیفیت غذا چطور بود؟
نه کلن در ایوه ایت چه این ایوه قرغن چه ایوه جیهون که من سود من جیهون بود، کلن غذا به هیچ وجه داره نمیشد. منتها در ایوه جیهون خود به قولی کارگرایی که اونجا بودن، اونا آدم های قول درست میگردن و برای من میخریدن، مثلا آب میآوردن، پیچنگی میآوردن، ولی در ایوه قرغن نه اصلا. کلن در هر دوتا ایوه اونطور که من دیدم غذای اوقات داره نمیشه و حبشده هایی که اونجا هستن خانواده هاشون برشون اوقات میارن که خب به من هم میدادن، یعنی به قولی از همونجا، حالا میگم من این مهمان نوازی تاجیکی متاسفانه در تورما و زندان و ایویس اینها دیدم.
درست است. ولی میخواستم که درباره شرایط نگهداری در همینجا شما خواهش میکنم فشرده تر صحبت میکنم.
بله. خب شرایط سیلا به این شکل بودش که یه اتاق تقریبا 3x4 متر بود. در این کمرا دو تا تخت دو اتاجه و یه اتاجه بود، یعنی در کل 7 اتاج 7 تخت بودش و یه میز، یه استوروم وسط بود، یه میشه گفت حالا کرسی هم کنارش بود و همون جا هم خب توالت و روشویی و حالا یه شکافی برای اینکه وسایل این همون بذاریم، همه اینا با هم بود. یه ترزای بزرگ داشت، ترزای تقریبا 1x1.5 متری که خب این شیشه نداشتش و منطقه با یه سر تخته هایی که حالات کج بودش اینو پوشیده بودن که آفتاب هم حتی داخل نمی اومد. چون که یه مقدار پادوال بودش و از سیمان هستش این بازداشتگاه سیزا، در تابستون ها بی حد گرم و در زمستان ها بی حد سرد بود. به خود زمستانش خیلی بد بود چون که خب به ترزه هم شیشه نداشت و مجبور بودیم که با کالیونکا اینو بپوشونیم. توی چاینی که آب جوش میکردیم میریختیم توی بوتیلچه، بوتیلچه های آرتیکو با اینا سنگل میکردیم اینا رو.
ببینید ولی رفتاری مفتشا در این بازداشتگاه، پاسبانای زندان و اینها نسبت شما چطور مناسبت داشتن؟
نسبت من یا به طور کلی؟
نسبت شخصی شما و اطرافیانتون، اونایی که در اونجا همراهتون بودن.
خب ببینید درباره رفتار کارگرای اونجا از چند کریدور چه آفیسیر و حالا کلانترها بودن، پیرولهای بودن که خب خیلی آدمهای خوبی بودن، خیلی مهربون بودن، سعی می‌کردن دلداری بدن، کمک کنن، ولی از طرفی آفیسیرها پیرولای هم بودن که نه واقعا من شخصا نمیبخشمشون هیچ وقت. مثال میگم، خب اوقات زندان، حالا شاید براتون جالب باشه اوقات زندان رو هم بدونید که چی بوده، چی میدادن. خب برای زافرا که چیزی که به عنوان اوقات میدادن، گاهی کاشا بود که باز کاشاش قابل خوردن بود تا حدی، و یه چیزی برنجا بهش میگفتن که حالا برنج کیفیت خیلی پایین توی آب میچشوندن و نه نمک نه شکر و هیچی. برای اوژین و زافرا که خب همیشه مشابه بودش دیگه. بعد دوباره یه چیز رنگ جو اینو میجوشوندم، یا اینکه ماکارون، ماکارون با کاشتوهای خیلی خیلی پس. و شما اگه شانس میآوردین یه سویت وانپاورت و توش یه 4-5 تا دوبی پیدا میکردین، دو تا تیکه انقدری کارتوشکا پیدا میکردین، شاید یه تیکه کوچیک لبلبی پیدا میکردین. یعنی واقعا اوقاتش اوقاتی بودش که خب نمیشد خورد و خیلی در واقع بیکیفیت بود. ولی خب برای خیلی از حفظ شده ها، یعنی خیلی که نه ولی بودن حفظ شده هایی که براشون به قول داشکا میومد، و یه چیزی که برای من خیلی نمیدونم عجیب بود، عجایب بود، چی بگم، این که اصلا بدون هیچ خجالت، بدون شرمندگی از پریدول تا پیسیر از داشکای حفظ شده میدوزیدن. یعنی خیلی وقتا مثلا داشکا میومد، بعد خب همراه داشکا یه کاغذی هم میدادن که مثلا این چیزا در داشکا هستش، و نبود، یه سری چیزاش نبودش واقعا.
یعنی منظورتون این است که کارمند، یعنی پاسبانهای زندان از اون غذاهایی که نزدیکان اونها می آوردن از اونها می گرفتن، همینطور؟
بله بله همینطور.
ببینید، برای اعتراف گناه شما مفتش یا که دیگر از نمایندهای اینجا به شما فشار می آوردن؟
ببینید فشار چه خیلی بگم، مفتش من آقای نصرالله قدرتو، خب من به عنوان شهروند خارجی، درسته حالا من فارسی زبان هستم، بعد از 9 ماه تونستم گپ تاجیکی رو بفهمم و تا حدی هم حرف بزنم، ولی من موقع ورودم خیلی از گپ‌های شما رو نمی‌فهمیدم. خیلی از چیزایی که شما میگین با لفظ ما در فارسی ایرانی کلاً یه معنی دیگه میده.
و من بله، گویشا شهروند... فرق میکنه، درست است گویشا.
من به عنوان شهروند خارجی باید که مترجم میداشتم، و بار دوم که من رفت بعد از اوس قرقن من رفتم دفتر مفتش، هم یه آقای به عنوان ترجمان برای من آوردن پریبوچی، هم یه آقای به عنوان وکیل که فکر کنم اون آقای وکیل تقریبا 70 و چند سالشون بود. و خب این تنها باری بودش که من ترجمان رو دیدم، اون آقایی که پریبوچی بود، و دیگه این ترجمان واکشه در جلسات تفتیشات من نبودش. و خب من خط، من روسی بلدم ولی خط کیلیک تاجیک خیلی سختم بود اون موقع خوندن، چون که من همیشه فارسی رو با همون رسم خط خودمون میخوندم. و این حالا مفتش نصرالله قدرت رو با یه چرب زبونی گفتش که ما که هر دو فارسی زبان هستیم، تو هم که روسی بلدی، یا اینها ترجمان میخوای چیکار، زودتر بیا اصلا اینو پادپیسات بکن و این حرفا که زودتر کار تموم بشه، سودت بره، از همون سر سود این دیلایت ها هیچی نیسته، 6 تا گل که هیچی نیست، از همون سر سود جواب میده. و در واقع با این زبون از من امضا گرفتش که من نانازین مطیعی واقف هستم به زبان تاجیکی، خط کیریلیک میدانم و من ترجمان نمیخواهم.
ببینید، شما در صحبت قبلیمون گفته بودید که وکیل مدافع شما، ادوکات شما، وقتی که رقم تلفن مادرتون از شما میگیرد و با مادرتون تماس میگیرد و میگه که این مسئله نازنین در عوض $20,000 یعنی حل میشود، این چه قصه بود؟ این چی بود؟
در جلسه یکم سود من به من اجازه دادن که با مادرم زنگ بزنم بعد از 4 ماه و نیم که من زنگ نزده بودم، و مادرم به من گفتش که این ادوکات تو من اوایل بهش اعتماد داشتم، الان دیگه اعتماد ندارم، این زنگ زده به من گفته که $20,000 برای من روان کن که نازنین آزاد کنم. بعد مادرم من گفت آخه $20,000 خیلی پول زیادیه، بعد اصلا برای این کاری که این کرده آقا آدم که نکشه، 6 تا گل خوش بوده. ولی خانم ماهروی محمدیه با گفتن که خونتون رو بفروشیم، گفتن خانتون رو بفروشیم و این $20,000 رو برای من روان کنیم، که مادرم گفتش که من
بله این قصه درست است، این قصه فهما، ولی حالا بیاید یعنی به زندان نارگال میخواهم بیایم، درباره شرایط اینجا میخواستم چند جمله میگفتید که چی شرایط بود در این زندان نارگ، زنان چیکار میکردن، با زنان چی میکردن، چی میشد
در زندان نارک؟ خب نارک یه مقدار شرایطش بهتر بود، بالاخره فضای باز بود و خب کتابخانه خیلی خوبی داشتش، اوقات استراحت خیلی خیلی بهتر بود نظر به اوقاتی که در سیزا میدادن، و در کل یه مقدار مرتب و منظم‌تر بودش. شرایط نگهداری اینطور این خیلی بود که خب 3 تا آشیار بودش و در هر آشیار قریب 100 نفر بودن اونجا. که یه چیزی که برای من خیلی عجایب بودش در تاجیکستان این که اصلا کسایی که در هر آسیا بودن بنا به استافیاشون اونجا نبودن، یعنی همه استافیاها با هم بودن، حالا از به قولی دوز، قاچاقچی، چه میدونم تن فروش، آدمکش، مجرم سیاسی، مجرم اقتصادی، کسایی که حالا به جرم تروریسم اکستریمیست هستن، همه اینها با هم در یک
اتاق بودن. یعنی همه 100 نفر در یک اتاق بودن. ببینید نازنین، یک نکته دیگر میخواستم و شما یادآور شوم، شما در یک صحبتمون گفتید که یک زنی تاجیک با نام ملاحت در زندان نارک به شما درباره یک حمله و یک پاسگاه نظامی اشقابات نقل کرده بود.
در دوشنبه این اتفاق افتاد.
باشد، بله، اون به شما چی قصه کرد؟
خب این در آسیاد ما بودش و این خانم در 19 سالگی ازدواج میکنه، از خوجند بودش، در 19 سالگی ازدواج میکنه و بعد از 3 ماه شوهرش بهش میگه که عضو داعش هستش و اینو دیگه آموزش میده برای به قولی کار تروریستی کردن و اینها میرن به یه پاسگاه نظامی در دوشنبه. این چیزایی بودش که اونجا خودش برای من نقل کرد و بقیه حفظ شده ها، چون که خب من تا اون موقع اصلا نمیدونستم یه چه اتفاقی افتاده و که اونطور که خودشون میگفتن دو تا خانواده بودن، یعنی فقط از خانواده همین ملاحت 11 نفر بودن که مادر شوهرش بود، شوهرش و 3 تا برادر شوهرش، 4 تا عروسا و بقیه هم 11 تا کودک بودن، یعنی حتی کودک هم برده بودن برای این کار و حالا یه خانواده دیگه هم بودن که خب اینا میرن و اینطور که تعریف میکردن ملاحت و یه خانوم دیگه، یه خانوم یه کمپیری بودن که آشیار یک بودش، من اون خانومم دیدم، ملاحت یه کوکلا میگیره دستش که توی اون کوکلا صدای نوزاد، صدای گریه کودک اضافه شده بود و اینا میرن جلوی سربازخونه در میزنن، بعد اون کمپیر میگه که عروسم بذار بیاد این کودکشو شیر بده، خلاصه میدونن که بیاد تو. این حرفا وقتی که وارد میشن میندازه کوکلا رو و بعدش هم چیز میکنن دیگه بقیه یه. حالا دیگه وارد شده بودن، حالا احتمالا در باز میکنن و بقیه کسایی که حالا این کار این گروه هایی بودن برای این کار تروریستی وارد میشن و خلاصه این که و اون طوری که میگفتن در تورما اینا هدفشون این بود. خب اینا سلاح گرم نداشتن و با سلاح سرد وارد شدن و این سربازونه رو گرفتن که ظاهرا 32 تا سربازن کشته شدن. هدفشون این بود که از اون سربازخانه آروژیه بگیرن، آروژیه گرم بگیرن و یک سلسله حملات رو به دیسکوتک‌های تاجیکستان سر کنن. خب حالا برای اینکه معتقدن که به قول دیسکوتک خلاف شرع و خلاف اسلامه.
ضمناً مقامات رسمی تاجیکستان درباره کشته شدن 17 نفر در همین حمله خبر پخش کرده بودند. حالا اینها به شما گفتن که 32 نفر.
من 32 نفر.
32. بله. حالا بیایم به اینکه زنان در زندان نارک به شما چی نقل میکردن، از چی ناراضی بودن. حتی شما در یک صحبتمون گفتید که یکی از زنها دست شما رو گرفت، گفت که وقتی شما بیرون میروید حتما درباره وضع داخلی زندان نقل کنید.
خب وضع داخلی زندان به طور کلی من میگم از این نظر بهتر بود، چون که حداقل هوای آزاد بود، برای آدم یه آزادی نیمه تجربه میکرد، ولی مثلا شرایط گیلیانتی خیلی بد بود، یعنی توالت واقعا شرایطش اوجاست. من 2 ماهی که اونجا بودم، بذاریم بگم که 70% این 2 ماه و نیم توالت چیز بود، اصلا گرفته بود، توالت گرفته بودش و وقتی که میخواستن این توالت خالی کنن، خود حفظ شده ها میومدن با بیل و سطل و اینا خالی میکردن. فقط یه بار ماشین ها بردن که روپا انداخت و کشید.
بله بله. نازنین تشکر و در آخر یک سوال کوتاه دارم، خیلی پاسخ کوتاه از شما میخوام که آیا بار دیگر به دیدن تاجیکستان همچون گردشگر سیاح میایید؟
من تا وقتی که انقدر کراپسیا نهادینه باشه در تاجیکستان و انقدر از خورد تا کلان در تاجیکستان فیفیاتکا بخوام بگیرن، نه نمیام متاسفانه.
یعنی شما گفتین هستید فساد به حد در تاجیکستان زیاد است، همین طور؟
بله.
تشکر و سپاس از شما برای صحبت بسیار آشکار و باز. بینندگان عزیز، نازنین مطیعی شهروند ایران بود که شرایط زندان ها را در تاجیکستان به ما قصه کرد. صحبت را من میرزا نبی خالق‌زاد پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار او به قنچیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکلی را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی.